سکوت نبی تو سخن به یاد تو بودم به یاد تو من ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن ببین غم تو رسیده به جانم بگو چه کنم
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نواری نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی ایران می باشد. قبلا گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می گیرد هواپیما سرنگون می شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی می کنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه حصار الله فردی را که نوار برداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهکار باشد. او از قوه عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا 115 دلار آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. تمام به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنا به اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی، در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری، من بعد دخالت، ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغی از 2-5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223 هزار سوم یا 23 دلار آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزا خبرنگار مستقل تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانونها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی می کند. اما به گفته ای وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می شود. رجب میرزا افزود:
در تاجیکستان در ماده 162 کودکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است به مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان وسطای اخبار آمه، جزای بسیار سخت هم قرار شده است. اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بار ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانعه پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست به پرکوراتوری سود مراجعه کرده باشد.
اما نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت بر این نظر است که هیچ یکی از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب قرشیبایف در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود:
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهل‌انگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعیت دسترسی و اطلاعات و هم همکاری میان استای اخبار و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت که طبق معمول هر روند در همسایه کشور حتما به کشور دیگری تاثیر رسون می باشد. با گفته جناب قادیرف، محض خطر شدت گرفتن روند اسلامی گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان، کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روندی در کشور خود اقدام کنند. جناب قادیرف افزود:
تاجیکستان متاسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه اون تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیت های حکمران مساعدت میکنند، این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شدند یا که مساعدت میکنند، اونا را نمیشه قبول میکنند. و خصوص در پیشاروی انتخابات هایی که ما این سال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوع های حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه‌های بین المللی نیز یادآور شده است.
در بازی‌های سیومی زمستانه المپی نورسان در لازانا، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سیومی زمستانه المپی نورسان در لازانا بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلا است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورس 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کره جنوبی و لهستان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی‌ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تا این مدالی برینچی به دست آوردند. در بازی های سیمی زمستانه المپی نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرقیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به المپیاده زمستانه راحت گرفتند. ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی های سیمی زمستانه المپی نورسان در لازانا 22 ینوار به انجام می رسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکار نورس نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. خبری دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که در دایره چهارابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایر گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابعی مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم با دسته ختلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیمو و مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخبی زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخبی دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
نرمالنا پدگاتویسه ک تیم سریوناوانیام.
اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال از 24 تا 29 ینوار در دوشنبه برپا می‌گردد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب دختران زیر 19 ساله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ینوار سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدره اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه مییابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تاسیس یافت و از زمانی تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی طور کلانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزهی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل خانه هایی که قبول کرده شدند و خانه هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدن خانه ها و تغییر ها وارد کردند. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتند. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترینی مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیزه کنانده می شود، دیده برانده می شود تا چند دوزه همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نه بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده و دانشگاه های کشور دربار می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیدی سال است. اونطورش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنند. و همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی امور جمهوری نامزد نام نمیشد ایستادن، با اونها رابطی همه روز با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم. پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عملهای باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند اقتصادات وجود دارند این از بند برست شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نمایندگی حزب شما پیروز میشود؟
بله من 100% باوری دارم چون که همه نامزد هایی که موندیم اونها دکترای این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزی شده میتونم ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی هست بنابرای همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند پارلمان گوییم که یک کمک رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است بنابرای همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند که فرض کنید که یک قانون خبر میکند که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه از اون قانون خلو کردن چی نفع که باید اجرا نشونده است بنابرای ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با حکومت اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند در موافقه کار فعالیت میشود بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد اگر این من فکر نمی کنم برعکس
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بود و به هر حال با فرق از وکیل های دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شد و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودند اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شدند؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمند کند وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد اگر ما از نقطه این نظری فایدناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایز دارند امروز ما در اقتصاد تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایز فایدناکی این ساحه است چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادری حساب میشن قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد کی چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند و همین طور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشورها بعضی تحلیلی که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است این یک اندازه رقم تزیری استیصالات کم میکنه و همون درآمد هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاوه میره گریزی انداز به وجود میاد بنابراین همین باید این صورت ساده کرده شد امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته این هم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری هم این مال است مثلا این مهاجران مثلا یکی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ به موضوعی ما اصلا از همین صحب گردش میکنن ما مبلغ از اونجا میبیاد مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میکرده میشنن باید بزرگ کردیش خیلی این بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما یکی حوزی تمایلی باز سلسوی یک مدت کم بود حوزی باز چیز احساس برخورو میشد با زیاد هم میشد دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر وای کردن این موشر خطر دارد چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نه برای قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب و از سوژنامه وای داریم که تو اینکه مردم ما هر چی بیشتر در یک جانب هر جا تقسیم شده
محدودیت
مهاجرت از پاتیست
نظر شما درباره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت را میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در قید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث گذاشتن نیست. اینها فقط در دوره حیات بدن خودی چنان به حالی عملی است. بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه. اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کرپسیه. یکم دویم سطح بلندی اندازها. سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی. این سه عامل اساسی است. کروسه بسیار سخت سایکاری یک آنوز بخکره میشه. پیش نمیره. یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست. ریدیر. تصرف کردن. تصرف کردنی مالکتی. یک شخص از طریق شخص دیگر. نوار همین آدر بعضی سایبکاروی که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن. بعضی سایبکاروان میدن که بسن قریستان مونده رفتن. بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایبکاری دارن. هندوستان به سایبکاری دارن. رسیه که وقت میخوان اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپول دولتی از بان بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاوه گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما انحصار است. تمام بازار 100% بازارها انحصار شدند. ده ها سالشون میگویم که این پخته همجا سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد برویم پر را صدفایی نمیتونیم حل کرد. همین که مناپول اجرا نمیتونیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم. گوشت میگویم نقش پس کنیم نقش جو سرخت است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم. اون با نرخ معلان زور شد دولتی و اکنون نرخ پایین رو نمیره پایین. برخود به خود این هم این حصار است. این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. نوار در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد. قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد. حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است. 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت هست. همین ها همیشه برداشتان در کنید. نیست کنند در کنید.
میشه در برای دارایی های خودتون گرید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم. بغیر این ماهاش همون خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ من دفقی من کلام. دفقی من 2400 زندگی کردم ممکن. من بغیر از این من کار ایلی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا میشن.
یعنی شما تجارت
نداره؟ نه تجارت ندارم. بیشترم صاحبکاری استحصالی دارم. اونها همون خواجگی فرمری دارن. گوست چارو پروری کسر بردن است. اصلا گوستان پروری کسر کار دارن. امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتیم.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر. پدرود. روزگاره